خبری رادیو زجر مستقیما از دفتر مرکزی از پراگ تقدیم شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. موضوع ها برای امروز 19 نوامبر. درخواست حکومت آباد حسین عبدالسماد گناه حمله به سیاحان خارجی را اعتراف کرد. دادرس به خانه مشورتی رفت. شهر در دیلیکو و گزارش خبرنگاران رادیو آزادی از دیده و شنیده هایشان در راهو که نخستین چرخه نیروگاه در آنجا فعال شد. و قلابی با مبلغ 500,000 سومانی بازداشتی زنی که 10 نفر را با وعده دریافتی زمین ارزان فریب کرده است. شروع میکنیم از اون که در روهای جنوبی تاجیکستان پوزگاه ایلوگی پلیس گذاشته شده است. خبرنگاران رادیو آزادی در منطقه میگن که صبح 19 نوامبر شاهد حضور گسترده پلیس در روهای کولو، بختر، وخش، واسه، فرخور و دیگر شهر و نویه ها بوده. مقامات انتظامی کشور شدت بخشیدن نظارت را به فراری گروه رپ میدهند که مبلغ بزرگی را در نویه وخش را بودند. دزدی پول در یکی از منزل ها صورت گرفته است، اما مقدار آن اعلان نمی شود. در دیدبانگاه ها همه خودروها را تفتیش میکنند، ولی با این همه تا حال رسما اعلام نشده است که در خطلون چی گذشته است و پوزگاه های امنیتی به کدام خاطر تاسیس یافتند. هرچند در اواخر ماه ایول در این منطقه در پی حمله به جهانگردان خارجی پوزگاه های ایلوگی تاسیس داده شده و ولایت چند وقت زیر نظارت شدید امنیتی قرار داشت. در همین حال دادگاهی مسئولان حمله به سیاحان خارجی در دنغره ادامه دارد. عیبدار کننده دولتی طلب خود را در نسبت متهمان بیان کرده و از دادگاه برای رهبر گروه حملهوران حسین عبدالسمدوف سخت‌ترین مجازات را خواست. انتظار می رود تا دو روز آینده حکم عاملان این جنایت اعلان شود. یادآور می شویم که با وجود باز بودن محاکمه به جریان آن تنها وکیلان و شاهدان راه داده شده. جزئیات را از مولا رجب یوسفی می شنویم.
دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه عالی طلب نموده است که حسین عبدالسمدوف رهبر گروه حملهوران به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. مرافع دادگاهی حمله به سیاحان خارجی در بنای سیزا یا بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه دارد. به مرافع تنها شاهدان و وکیلان دفاع راه داده می شوند. یک اشتراکدار مرافع روز 19 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت دادستانی در این روز از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالسمد به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالسمد از روی 9 اتهام از جمله آدمکشی، افرادگرایی، تروریسم، جلب شهروندان و عملیات مسلحانه دیگر کشورها متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت روز 19 نوامبر متهمان سخن آخرین خود را بیان داشتند. از جمله به گفته منبع عبدالسمد همه اتهام های علیهش اعلام شده را قبول کرد، اما تا حال از کردهش پشیمانی نکرده است. نماینده دادستانی کلی تاجیکستان همچنین از دادگاه عالی طلب نموده است که کرامت الله غنی و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر به افرادگرایی متهم دانسته می شوند. دادستانی اینچنین طلب نموده است که 12 نفر دیگر از 1 تا 2 ساله زندان محکوم شوند. این نفران اساساً به خبر ندادن درباره جنایت متهم دانسته می شوند. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر حکم متهمان حمله به سیاحان خارجی اعلان شود. این حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول در منطقه سبستان دنغره رخ داد و در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر زخم برداشتند.
رو میاریم به موضوع دیگر. در قرغیزستان جسد دوستان ولایت بودکند رو پیدا کردند. انربای ماماجاکیپوف 5 ماه پیش به این وظیفه تعیین شده بود. مقامات انتظامی این کشور میگویند دوستان از سرش تیر خورده است. حادثه 18 نوامبر به عمل آمد. با گمان قتل دوستان 42 ساله یک مقامدار ولایت بودکند بازداشت شده است. او با انربای ماماجاکیپوف در روز کشتار یک جایه به شکار رفته بود. این خبر در حال نشر می شود که وکیل مجروح قرغیز در بیمارستان تاجیکستان درگذشت. معصوم محمد رجب در همین باره گزارش میدهد.
کوبانیش بیگ بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلکی قرغیزستان که با زخم‌های عمیق از سری اسیری شکاری در بیمارخانه ناحیه غفورو ولایت سوخت بستری بود درگذشته است. طبیبان این بیمارخانه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که بیانوف را پیمندانش شب 5 به 6 نوامبر با زخمی تیر در تخت پوشتش و این بیمارخانه آوردند و او در حالت خیلی وزنین قرار داشت و طبیبان برای نجات او را 2 بار برای بازداشتن خونروی و به هم آوردن زخم‌های درونیش 2 بار جراحی کردند و طول بیش از 10 روز بیانوف در شعبه احیای بیمارخانه غفوروف بستری و تبابت می شد. طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف به رادیوی آزادی گفتند که تیر از تختپوشت بیانوف رسیده و به چند عضو درونی او از جمله به گرده و شوش و روده های او آسیب جدی رسانیده است، در حالی که او طول تقریبا 12 شبانه روز در شعبه احیای بیمارخانه غفوروف نگهداری میشد. پیوندان او از جمله پدری 82 ساله کوبانیشبک بیانوف عبدالسلام بیانوف در نزد این شعبه منتظر بودند که کی به خود می آید. با گفته پیوندانش تا حال مقامات ولایت بودکند قرقیزستان که تفتیش سوی قصد بجان این وکیل محلی را پیش می برد، هنوز شخصی صادر کرده این جنایت یا گمانبر به این جنایت را معلوم و کسی را در این رابطه دستگیر نکردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. 16 نوامبر بعد انتظاری های زیاد نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون به استفاده داده شد. حکومت تاجیکستان تلاش کرد این حادثه تاریخی را به طور فراگیر پوشش بدهد تا اینکه عظمت و شکوه این ساختمان بزرگ واضح باشد. در برابر اون که خبرنگاران زیاد طول چند روز امکان از نزدیک مشاهده نمودن به کار انداختن چرخه اول شدند، همزمان پخش مستقیم از این مراسم نیز فراهم بود. اما حالا به رادیو سفید در برای جزئیات معلومات میدهد که در حاشیه مراسم مشاهده کرده است.
اکثریت افرادی که موقع ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را ندیده اند، شاید در تصورشان شهامت ساختمان این نیروگاه چندان بزرگ به نظر نمی رسید. مقامات حکومت تاجیکستان به همین خاطر به سفر و بازدید خبرنگاران داخلی و خارجی از این ساختمان 3 روز 14، 15 و 16 نوامبر مساعدت کرد. اکثری مهمانان مخصوصا خارجی ها این ساختمان را میگا طرح یا طرح خیلی بزرگ عنوان کردند.
راغون این معرفی عملکرد اینوواسیونی با مشکل ترین اقدام های مهندسی و فنی می باشد. من احساس افتخار میکنم که در روبروی یک دستاورد بزرگ تکنولوژی بشری قرار دارم. سربند راغون با بلندی 335 متر بلندترین در کل دنیا خواهد بود. بیایید به جهانیان این مهارت نادری تکنولوژی را نشان دهیم.
شهامت نخب های این نیروگاه که 109 کیلومتر است اکثریت را به حیرت می آورد. از اون طول نخب ها 72 کیلومترش را در زمان شوروی و باقی پس از احیای دوباره ساختمان نیروگاه کنده شده است. محض نقش همین نقه های ماشینگزار و آبگزار را در انجام موفقانه ساختمان نیروگاه حل کننده عنوان میکنند که در جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان مساعدت بیشتر داشته است.
طرح سرمایه گذاری نیروگاه راغون همزمان با سیاست بهتر کردن فضای سرمایه گذاری و همکاری این امکانیت خوب برای بیشتر کردن اعتماد سرمایه گذاران به تاجیکستان است. این تدبیرهای سیاست معنای تدبیرهای سیاست به نیروگاه راغون را دارد، زیرا آن مربوط به سیاست تامین کردن رشد اقتصادی و اجتماعی دارد.
در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون برای بار نخست در ساختمان نیروگاه های تاجیکستان خط تقریبا 5 کیلومتری انتقال مستقیم سنگ و شغل برای بنیاد سربند استفاده می شود. این خط استفاده نیروی کاری و تکنیکا و ماشین ها را به مراتب کم کرده سرعت بنیاد ادامه سربند را می افزاید. حالا از 75 میلیون متر مکعب ذخیره سنگ و شغل که هنوز زمان شوروی جمع آوری شده است تقریبا 3 میلیون متر مکعب آن استفاده شده است. شماره کارمندان در ساختمان نیروگاه راغون یک دلیل عظمت دیگری طرح گفته می شود که بیشتر از 25 هزار نفر ساختمانچیان و مهندسان داخلی و خارجی را جلب کرده است.
در شب و روز افتتاح رسمی چرخه نخستین نیروگاه راغون کاربران دوباره به بعضی سامانه و شبکه‌های اجتماعی امکان وارد شدن را پیدا کردند. دسترسی به بعضی رسانه‌های اینترنتی مستقل، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های اینترنتی فیلترشکن در تاجیکستان از 6 نوامبر به این جانب محدود شده بود. چون این مسئولیت بدون شهر نگرانی برخی از سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان از جمله خبرنگاران بدون مرز را به بار آورد. همکارم عبدالله شروف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله، خوش آمدی. نخست بگو که سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با معرکه سعید بندانی آخر در تاجیکستان چی گفته است؟
سلام شهلا. سازمان گزارشگران بدون مرز در اظهارات اخیرش در رابطه با سعید بندی ها در تاجیکستان گفت مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدود کردن اینترنت و بستن وبسایت ها جواب میدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را برای دسترسی به اطلاع محدود میکند. گزارشگران بدون مرز معرکه های سایت بندی تاجیکستان را به عملکرد دولت چین مانند کردند. دسترسی به بعضی از رسانه های اینترنتی مستقل، شبکه های اجتماعی، پیام رسانه ها و برنامه های اینترنتی فیلترشکن از 6 نوامبر باز در تاجیکستان محدود است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه های اجتماعی روسی وکانتاکت و پیام رسانه های تلفنی مثل واتساپ و تلگرام نام برده می شوند. بسیاری از کاربران گزارش دادند که برنامه های معروف صدشکن و یا وی پی این ها نیز دست نارس شدند. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه های اجتماعی را بیشتر به مشکلی فنی ربط می دهند. اما اشاره های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضاً برای تامین امنیت ضرور است.
عبدالله، سنسور اینترنت در تاجیکستان تا کجا با کار خبرنگاران خلل ایجاد می کند؟ خب اگر دور نرویم، مثلا از تجربه خودت بگو که تا کجا با فعالیت تاثیر دارد؟
تنتر شدنی به اصطلاح حلقه سنزور شهلا نه تنها در اینترنت بلکه بیرون از آن هم مشاهده می شود. هرچند مسدود کنی سامانه ها نیز به کار خبرنگاران بی تاثیر نیست، خوانندگان را از مطالعه خبر و گزارش های محروم می کند. اما مشکلی که هر روز خبرنگاران با آن روبرو هستند این طرف محدود شدن دسترسی به اطلاع است. قانون مطبوعات در تاجیکستان مقامات را موظف میکند که در دوام 3 روز به سوالهای خبرنگار پاسخ بدهند، اما این بند قانون زود پایمال میشود. مقامات هنگامی مراجعت خبرنگار برای گرفتن اطلاع چندین سدی بیوروکراتی میسازند، از جمله مکتوب رسمی با مهر و سند طلب میکنند که گاهی سریعت اطلاع را از بین میبرد، چون عمر خبر طور خودت هم میدانی خیلی کوتاه است و اگر سری وقت پخش نشود بعد چند ساعت یا روز آن دیگر اهمیت ندارد.
خب تشکر عبدالله برای صحبت و در تقویت گفته های خودت. ضمناً تاجیکستان امسال در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفته است. ما برنامه رو ادامه میدهیم. در تاجیکستان مقامات از افزایش جنایتکاری میان نسل نو را سبانگ استراب میزنند که در 9 ماه سال روان 48% بالا رفته است. چندین عامل های نامبر میشوند که با کجرفتاری نوبالغان سبب گردید است. اما حالا میبینیم که سروینازی روحالو در برای جنایتکاری زنان چی میگوید؟
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک زن 38 ساله خبر داد که در 50 حالت قلابی کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که این زن دلارام فیض‌اللهیو ساکنی کوچه زینبی بی شهر دوشنبه است و خود را کارمند وکالتداری اداره دولتی معرفی کرده، با استفاده از باوری مردم برای جدا کردن قطعه زمین بیش از 500,000 سومانی مردم را تصرف کرده است. چاره‌بینی های تفتیشاتی معین نموده است که نامبرده برای به باوری شهروندان درآمدن آنها را به محله خاوران ناحیه شاه منصور با کوچه تپه های شرقی برده زمین های بیکار خوابیده را نشان داده و وعده میکرده است که محض همین قطعه زمین را به آنها حجت گذاری کرده میدهد و با این راه مبلغ های گوناگون پولی شهروندان را تصرف نموده است. با تاکید وزارت کارهای داخلی این زن برای روی پوش نمودن کردارهای جنایتی خود منزل استقامتی را در کوچه زرافشان شهر دوشنبه به اجاره گرفته عملهای جنایتی خود را محض در اینجا اجرا میکرده است. هنگامی کارهای تفتیشاتی از منزلی به اجاره گرفتش مقدار زیادی شناسنامه های اصلی شهروندان و قرار و خبرنامه های قلبکی ساخته شده و دیگر اسناد لازمی همچون دلیل دریافت و مصادره گردیدند. فلان دلارام سیف‌اللهیو در حبس پیشکی بوده. با گفته وزارت کارهای داخلی علیه این زن بر اساس ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی قلابی در حجم کلان پرونده باز شده، تفتیشات آغاز شده است.
با این مطلب سرنوزی روحلو برنامه امروز خبر رو به پایان میرسونیم. با سپاس به همه اونهایی که در این 15 دقیقه ما رو همراهی میکنند. شما رو فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشیم. نخست نویدی بامدادی تقدیمتون میگره که تازه ترین خبرها رو در بر میگیرد. تا اون دم وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو در خدمت شماست. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون با آزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. مونیکا لیوینسکی میگوید که پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون از او خواسته بود که از روی رابطه محرمانه میان آنها شاهدی ندهد. در این باره لیوینسکی در یک سریال مستند به نام کار کلینتون حکایت میکند که در شبکه تلویزیونی A&E به نمایش درآمد. داستان عشق ورزی تجربه آموز کاخ سفید مونیکا لیوینسکی 22 ساله با بیل کلینتون که آن وقت پرزیدنت آمریکا بود سال 1998 آشکار شد. آن زمان رهبر ایالات متحده آمریکا دلیل داشتن رابطه محرمانه با لیوینسکی را رد کرد. کلینتون بعد آنکه گفته های قبلی اش را تغییر داد با دروغگویی متهم شد و این قریب بود او را از قدرت محروم کند. مونیکا لیوینسکی گفت نواربرداری سریال با او امکان داد که حادثه های پیشین را دوباره قضاوت کند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همزمان وزیر دفاع این کشور تعیین شد. او در این دو مقام تلاش دارد از بحران سیاسی پیشگیری کند که پس از استعفای وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن به میان آمده است. نتانیاهو در یک پیام تلویزیونی گفت حالا وقتی آن نیست که در اسرائیل انتخابات پیش از مهلت برگزار شود. با گفته او تلاش های پرزور کردن حکومت با مساعدت انتخابات های نو در گذشته نتیجه دلخواه ندادند. بعدی برون رفتی حزبی لیبرمن اسرائیل خانه ماست از ائتلاف اکثریت، نتانیاهو در پارلمان هنوز هم آواز اکثریت را در دست دارد. آویگدور لیبرمن 14 نوامبر پس از اعلان آتش بس با گروه حماس از مقام وزیر دفاع اسرائیل استعفا داد. دو مجروح تیرپرانی در شهر قرابالته قرغزستان، یک میلیسای و یک گمانبر جنایت در بیمارستان بستری شدند. نظیره ایمان غازی و سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت چوی گفت حادثه صبح روز 18 نوامبر رخ داده است. با اطلاع مقامات گمانبر سوی کارمندان پلیس تیرک شده است. در نتیجه یک کارمند اتریاد مخصوص شمقار جراحت برداشت. در رفت بازداشت گمانبر هم مجروح شد. از روی این حادثه پرونده باز شده تفتیش ادامه دارد. پرونده با ماده حمله به کارمند مقامات حفظ ترتیبات بررسی می شود گفت ایمان غازی و مجروحان در بیمارستان ولایت چوی بستری شدند. بعدتر یکی از آنها به بشکک فرستاده شد. دادستانی کلی روسیه به ضد ویلیام براودر بنیادگذار هرمیتاژ کپیتال پرونده نو کشاد. در این باره دادستانی روز دوشنبه خبر داد. پرونده جنایی بر پایه اتهام تأسیس جامعه جنایی باز شده است گفت مشاور دادستانی روسیه نیکلای آتمونیف. با گفته او بعضی شرکت ها از قبرس، لیتوا و شویتسار به منفعت براودر کار و در شستشوی پول به او کمک میکردند. سرمایه‌دار بریتانیایی را همچنین با زهرالود شوی اودیتور هرمیتاژ کپیتال سرگی ماگنیتسکی با استفاده از مواد کیمیاوی متهم می‌کنند. خودی براودر پرونده نو را به انتخاب زودرس رهبری نوی اینترپول و همچنین قبول قانون ماگنیتسکی در ایالات متحده آمریکا رفع داد. براودر روز 19 نوامبر در صحبت با تلویزیون نستایش وریمه گفت
The fact that Vladimir Putin is so open.
این واقعیت است که دشمنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نسبت من چنان آشکار است که اگر با من حادثه‌ای رخ داد همه خواهم دانست که گناهکار پوتین است و این چیز برای او پیامد خواهد داشت. حالا هدف من این است که از سفر به کشورهایی که میتوانند مرا با ولادیمیر پوتین سپارند خودداری کنم.
بنیادگذار فیسبوک مارک سوکربرگ گفت که مجبور است شرکت را در شرایط جنگ اداره کند. در این باره نشریه وال استریت جورنال با تکیه به منبع نزدیک به گفته های سوکربرگ خبر داد. به گفته او شرکت تحت حمله کنگره سرمایه گذاران و کاربران می باشد. بنابراین گفته است بنیادگذار شبکه مدیران ارشد باید به مسئله های مثل امنیت شبکه و کم کردن کاربران زود واکنش کنند. به گفته وال استریت جورنال دیگرگونی شیوه ها سوکربرگ را مجبور کرد از چند مدیر کلیدی که به موقع او راضی نبودند دست کشد. ناراضگی آنها به سر ضمیمه نشر عکس ها و معلومات کاربران بود. نشریه از افزایش تنش میان سوکربرگ با مدیر اصلی اجرایی شریل استنبرگ خبر داد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نماید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید نوار صدایی مربوط به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی، در اختیار او نیز قرار گرفته است و آن نهایت وحشتناک، درد آور و خشونت بار است. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. چند روز پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلان کرد که نوار صدایی مربوط به لحظه کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در اختیار مقام‌های آمریکا، عربستان سعودی، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار گرفته است. دونالد ترامپ روز یکشنبه 18 نوامبر در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت به دلیل آنکه این نوار دردآور، وحشتناک، جانفرسا و دارای خشونت است، میل ندارد آن را بشنود، اما از جزئیات آن آگاه شده است. قبل از این رجب طیب اردوغان گفته بود که این نوار صوتی هولناک است و حتی یک افسر سعودی که این نوار را شنید شاک شد. حکومت ترکیه به طور آشکار نام از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در رابطه با قتل جمال خاشقجی نبرده است و تنها گفته است که تصمیم این قتل در سطح بالایی حکومت عربستان سعودی گرفته شده است. با این حال شماری از اعضای سنت و مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین تعدادی از رسانه‌های بین‌المللی محمد بن سلمان را امر کننده این قتل می‌دانند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر روز 15 نوامبر در نشست خبری در ریاض درباره تعقیب شهروندان عربستان سعودی که در کشتار روزنامه‌نگار جمال خاشقجی دست دارند گفت سلطنت هر گونه دخالت را به کار داخل کشور رد می‌کند و افزود
نرفض ای محاوله لتسییس هذه القضیه.
ما هر گونه تلاش را برای سیاسی کردن این پرونده و دخالت کردن به کار داخلی شاهیگری عربستان سعودی رد میکنیم. ما باور داریم که تنقیدها و حمله های خشونت آمیز به سلطنت به اساس و غیر منطقی است. سلطنت معین می باشد تحت رهبری سرور خردمند و همه آنهایی که در این جنایت گناهکارند جزا داده می شود.
معاقبت کل من تورط فی هذه الجریمه.
اما دونالد ترامپ روز شنبه 18 نوامبر در کالیفرنیا به خبرنگارانی که از او درباره نقش ولیعهد سعودی در این قتل پرسیدند گفت که گزارش کامل در این باره دوام دو روز آینده آماده خواهد شد. واشنگتن پست، روزنامه که جمال خاشقجی برای آن مقاله می‌نوشت، روز جمعه در یک گزارش ادعا کرد که سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده است که دستور این قتل را محمد بن سلمان صادر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه این گزارش ها را غیر دقیق خواند و همزمان رئیس CIA با حضور در هواپیمای حامل ترامپ به سوی کالیفرنیا آخرین معلومات و نتیجه گیری ها در این پرونده را به اطلاع او رساند. آقای ترامپ پیش از این پرواز گفته بود که طبق گزارش های قبلی ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان در این ماجرا دست ندارد. او افزوده بود که در این رابطه اظهارات رئیس CIA را خواهد شنید. دونالد ترامپ عین حال بار دیگر به اهمیت رابطه با عربستان سعودی تاکید کرد و گفت که میل دارد متحدی را که در بسیار جنبه ها خیلی خوب بوده است نگاه دارد. در همین حال حمایت دونالد ترامپ از حکومت عربستان سعودی و به خصوص ولیعهد محمد بن سلمان با انتقادهای در کنگره آمریکا روبرو شده است. سناتور لینسی گراهام که از نزدیکان ترامپ در کنگره به شمار می رود روز یکشنبه گفت در رابطه آمریکا و عربستان سعودی محمد بن سلمان نقش ویرانگر داشت. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه از آن بی‌خبری می‌کرد، اما بعدن روایت خود را تغییر داد و ابتدا ادعا کرد که وی در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصداً صورت گرفته است. عربستان سعودی در رابطه با این حادثه 21 نفر را بازداشت کرده است. دادستانی آن کشور اخیراً برای 5 نفر آنها حکم قتل طلب کرد.
میروم کو با کو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر دردیده بودی، ای عزیز دلم رنجیده بودی.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من تو،
در دل و سازی.
یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب نموده است که حسین عبدالصمد رهبر گروه حملوران به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافع قضیه حمله به سیاحان خارجی در بنای بازداشتگاه یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه از سوی دادرس دادگاه عالی می‌گذرد. هرچند مرافع باز است، اما به آن تنها وکیلان دفاع و شاهدان راه داده شدند. یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت در مرافع امروز نماینده دادستان کلی تاجیکستان همچون عیبدار کننده دولت سخنرانی کرد. به قول منبع، دادستان از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالصمد همچون متهم اصلی در حمله به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالصمد سرکرده این گروه از روی 9 اتهام از جمله تشکیل اتحادیه جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و غیره متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت حسین عبدالصمد و 14 نفر دیگر امروز در دادگاه سخن آخرینشان را ارائه کردند. به قول من به عبدالصمد اتهام علیهش اعلان شده را قبول کرده، اما تا به حال از کردهش اظهار پشیمانی نکرده است. دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده حسین عبدالصمد و 14 نفر دیگر را روز 23 اکتبر امسال در بنای بازداشتگاه دوشنبه شروع کرد. همصحبت ما در دادگاه گفت دادستان همچنین از دادگاه طلب کرد که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر برای اشتراک در اتحادیه جنایتی و افرادگرایی متهم هستند. دادستانی برای 12 متهم دیگر در قضیه حمله به سیاحان متناسباً از 1 تا 2 سال زندان را طلب کرده است. اینها برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگاری کشیده شدند. به این ترتیب مرافع دادگاهی قضیه حمله به سیاحان خارجی به انجام رسید. در دادگاه عالی تاجیکستان روز 19 نوامبر برادای آزادی گفتند بعد از برآمد دادستانی و سخنی آخرین متهمان دادگاه به خانه مشورتی رفته است. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر دادگاه حکم متهمان حمله به سیاحان را اعلان کند. در آستانه اعلان حکم نزدیکان گمانبران از دادگاه حکم عادلانه را انتظارند. از جمله فیض الله قربان و ساکن شهر نارک میگوید انتظار دارد که دادگاه در حق فرزندش حکم عادلانه صادر میکند. قیام الدین قربان و فرزند این ساکن شهر نارک یکی از 12 نفره میباشد که با اتهامی خبر ندادن درباره جنایت به جوابگاری کشیده شدند. فیض الله قربانوف گفت
و خیلی من میگو که اینم که بگنه بوده من میدونم بگنه بوده مخان که دیگه من خواهی جاوش هم فرزن مجوه بچه تمام بوده نمو برگدیر جمع خیلی که در بوده میرکه وقتی من دو خواهی
همصحبت ما میگوید دوام یک ماه مرافع باره در مرافع شرکت نکرده است و وکیل دفاعش از نام او برآمد میکند. حمله به جهانگردان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سبستان ناحیه دنغره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی کشته شده 2 نفر دیگر آسیب دیدند. مسئولیت حمله به سیاحان را هرچند گروه تندرو دولت اسلامی به عهده گرفته است، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعین حضرت اسلامی بلند گردید، اما این حزب دست داشتن خود در این حمله را رد کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
جوزف دنفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید طالبان در حال شکست خوردن نیستند و راه حل نظامی راه خاتمه جنگ در افغانستان نیست. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. بیانیه جنرال آمریکایی درباره جنگ افغانستان در زمان صدا می‌دهد که آمریکا و افغانستان سعی دارند با طالبان مذاکرات صلح را به راه اندازند. بعد شروع عملیات آمریکا و سقوط طالبان در سال 2001، حالا این گروه نظر به هر سال دیگر قلمرو زیادی را زیر نظارت دارد. جوزف دنفورد در یک مباحثه در شهر هالیفاکس در کانادا روز 17 نوامبر گفته است عادلانه باید گفت که طالبان در حال باختن نیستند. با گفته جنرال آمریکایی، آمریکا و شریکانش در پیمان ناتو کوشش دارند با فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی طالبان را متقاعد کنند که برای پایان دادن به جنگ و مذاکرات راضی شوند. با گفته جوزف دنفورد، آنها باور دارند که طالبان یک روز باید مصالحه کنند و کلید موفقیت این است که با استفاده از تمام فشار آنها را به مذاکرات مایل کنیم، گفته است جوزف دنفورد. بعد از 17 سال جنگ در افغانستان، حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌ها برای خاتمه دادن به مناقشه را از راه‌های صلح‌آمیز پیش گرفته است. دونالد ترامپ چند پیش سلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان را متصدی آغاز مذاکرات صلح با طالبان تعیین کرد و روز 10 نوامبر با او ملاقات داشت. سلمه خلیلزاد تا کنون با نمایندگان طالبان در قطر که دفتر سیاسی دارند ملاقات داشته است. شورای صلح افغانستان این زمان گفته است که فرستاده آمریکا به آنها وعده داده است جزئیات ملاقاتش با نمایندگان طالبان را با اعضای شورا در میان می‌گذارد. سلمه خلیلزاد روز 17 نوامبر بعد از ملاقات با طالبان عازم کابل پایتخت افغانستان شده است. شورای عالی صلح افغانستان شکایت داشت که زلمه خلیلزاد در روند تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با طالبان اعضای شورا را در حاشیه گذاشته است. 7 سال پیش رئیس همین شورا برهان الدین ربانی را ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرد در خانه‌اش در شهر کابل کشت. حبیبه سرابی معاون رئیس شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد وعده داده است با آنها ملاقات میکند.
آنچه که بر ما مهم است این که در صحبت‌هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت می‌گیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود یا در حقیقت شورای عالی صلح هم در این جریان قرار بگیره. البته یک تلفن یا یک پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید و ما ملاقات حضوری خواهد داشتیم.
بنابر گزارش ها زلمه خلیلزاد قبل از آمدن به کابل با نمایندگان طالبان در دفتر سیاسیشان در قطر ملاقات کرده در باره تلاش های صلح با آنها صحبت داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت در ملاقات خیرالله خیرخواه رئیس ولایت هرات در عهد طالبان و ملا محمد فضل یکی از فرماندهان سابق این گروه در صحبت حضور داشتند. خبرگزاری از قول منابع طالبان نوشته است زلمه خلیلزاد خواسته است سازش صلح در 6 ماه به دست بیاید، اما طالبان گفتند که فرصت بسیار کوتاه است. طالبان همچنین پیشنهاد خلیلزاد برای سازش آتش بس و بس کردن حمله و بمبگذاری ها به ضد نیروهای امنیتی افغانستان را نپذیرفتند. طالبان همیشه گفتند یک شرط آنها برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان خروج نیروهای خارجی از این کشور است، طلبی که حکومت و حامیان غربی آن نپذیرفتند. اما حبیبه سرابی بر رادیو آزادی گفت با آنها خبرهای رسیده است که زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در رابطه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان به یک نوع تفاهمی رسیدند. او افزود هنگام ملاقات با خلیلزاد این نگرانیش را در میان می‌گذارد.
برای من منحیث یک دن و منحیث یک شروان چیزی که بسیار مهم است که ما میخواییم قیمت صلح بفهمیم در افغانستان که بالاخره به چه قیمت ما صلح میخواییم، کدام ارزش ها در نظر گرفته میشه بر ما مهمه.
زنها در عهد طالبان در افغانستان به حقوق ترین قشر جامعه بودند، چون از حق تحصیل و کار و دیگر حقوق اجتماعی و سیاسی محروم شدند. در تاجیکستان که با افغانستان مرزی طولانی دارد همیشه با کوشش های دیپلماتی برای خاتمه دادن به جنگ توجه زیاد است. حکومت نگران است که در صورت شدت گرفتن جنگ و مناقشه در افغانستان ممکن است ناامنی به تاجیکستان هم سرایت کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی کلی روسیه علیه ویلیام برودر بنیادگذاری هرمیتیج کپیتال پرونده نو باز کرد. در این باره دادستانی روز دوشنبه خبر داد. ادامه موضوع را من عبدالاشرف براتون تقدیم میکنم. پرونده جنایی بر پایه اتهام تاسیس جامعه جنایی باز شده است، گفت مشاوری دادستانی روسیه نیکولای اتمانیوف. با گفته او بعضی شرکت ها از قبرس، لیتوا، شویسریا به منفعت برودر فعالیت و در شستشوی پول به او کمک کردند. سرمایه‌دار بریتانیایی را همچنین با زهرالودچوی اودیتوری هرمیتیج کپیتال سرگی ماگنیتسکی با استفاده از مواد کیمیایی متهم میکنند. نماینده دادستانی گفت که نفران دیگر نیز زهرالود شدند که با بودر در این جنایت هم دست بودند. نماینده دادستانی در رابطه با فرضیه زهرالودچوی ماگنیتسکی با خبرنگار الک لور تکیه کرد که بارها تحقیقات مخالفان روس را تنقید کرده است. دادستانی همچنین گفت که برودر روزهای نزدیک در جستجوی بین‌المللی قرار می‌گیرد و دارایی هایش حبس می شود. خودی برودر پرونده نو را با انتخاب زودرس رهبری نوی اینترپول و همچنین قبول قانون ماگنیتسکی در ایالات متحده آمریکا ربط داد. برودر روز 19 ایول در مصاحبه با تلویزیون نستایا شوریم گفت
The fact that Vladimir Putin is so open.
این واقعیت است که دشمنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نسبت من چنان آشکار است که اگر با من حادثه ای رخ داد همه خواهند دانست که گناهگار پوتین است و این چیز برای او پیامد خواهد داشت. برای همین بهترین راه برای نابود کردن من برای او به روسیه بازگردانیدن من، زندانی کردن و کشتن من می شود. حالا هدف من این است که از سفر به کشورهایی که می توانند مرا با ولادیمیر پوتین سپارند خودداری کنم.
27 ایول برودر در کمیته حقوق سنت امریکا شاهدی داد. او گفت وظیفه مهمترین سیاست خارجی پوتین بیکار کردن قانون ماگنیتسکی است. این سند ایالات متحده امریکا که سال 2012 هم قبول شد زمینه را برای جاری کردن تحریم علیه شهروندان و شرکت های روسیه مهیا میکند که در نقض حقوق انسان دست دارند. رئیس بنیادی سرمایه‌گذاری هرمیتیج کپیتال ویلیام برودر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را ثروتمندترین آدم دنیا میداند. برودر که در روسیه با جنایت های مالی عیبدار می شود دارایی پوتین را 200 میلیارد دلار ارزیابی میکند. با گفته رهبری هرمیتیج کپیتال 10,000 زیردست ولادیمیر پوتین به غصب مالکیت، حبس، آدم ربایی، شکنجه و حتی کشتار مشغولند و به همه آنها پرزیدنت کفالتی بی‌جزایی داده است. اعلامیه مگنیسکی می تواند به این مانع شود. در اساس این اعلامیه تا حال صورت حسابی بانکی چندین فردی نزدیک به ولادیمیر پوتین حبس شده است. براودر تابستان گفته بود که پوتین میخواست توسط شرکت آفشوری دوستش سرگی رالدوگین 230 میلیون دلار به دست آورد. در گذشته سرگی مگنیسکی گفته بود که این مبلغ ها از بودجه دزدیده شدند. برای خبر دادن در این باره مگنیسکی نخست به حبس گرفته شد و بعدتر در ماه نوامبر سال 2009 در بازداشتگاه شهری مسکو به قتل رسید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تیم سورو کمپانی دوشنبه برای اولین بار غالب مسابقات لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان گردید. دسته پنشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی در بازی اولی گزارش برای حق شرکت در قهرمانی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 تیم اسخط شهر خوجند را با حساب 6-2 شکست داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. موسم امسالی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان با پیروزی دسته سارو کمپانی دوشنبه به پایان رسید. این دسته که تحت رهبری سرمربی پیرو واحدف برای اولین بار قهرمانی تاجیکستان شد، به حق شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاه آسیا 2019 مشرف گردید. تیم سارو کمپانی که از 28 بازی در 26 تاش غالب آمده، یک بازی را مساوی کرد و در یک دیدار مغلوب شد، با 79 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم سارو کمپانی که در دوری آخرین مسابقات دسته کرانه دوشنبه را با حساب 5-2 شکست داد، با جام قهرمانی سرفراز گشت. اعضای دسته با مدال های طلای مسابقات قهرمانی فوتزالی تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. مدال های نقره برای دومین بار نصیب دسته سپری شهر خوجند گردید. این دسته که 73 امتیاز دارد مقام دوم را از آن خود کرد. بازیگر سپر امید قوزیف که 70 توپ زده است بهترین نشانزنی مسابقات امسال گردید. دسته صداوه استرفشن که با 51 امتیاز مقام سوم را صاحب شد، با مدال های برنجی سرفراز می گردد. تا انجام مسابقات همگی یک بازی دیگر میان تیم های سمندر ترسونزاده و صداوه استرفشن مانده است که نتیجه آن موقع دسته ها را در جدول تغییر نمی دهد. خبری دیگر، دسته پنشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی در بازی اولی گزارش تیم اسخط شهر خوجند را در مهمانی با حساب 6-2 شکست داد و برای موقعش را در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سال آینده نگه داشتن زمینه استوار گذاشت. بازی اول برای حق شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر شد. پنشیر که در مسابقات امسال قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را کسب نمود، با برنده مدال های نقره لیگ اول اسخط خوجند رقابت کرد. مهمانان با حساب 6-2 پیروز شدند. رستم خوجایف سرمربی دسته پنشیر ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم.
بازی جوابی گزارش میان تیم های پنشیر و اسخط خوجند برای حق شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2019 روز پنجشنبه 22 نوامبر در ورزشگاه به نام اوکتام ماماتو ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار می شود.
می
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده عزیزی ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 30 اکتبر ژانیش روستنبیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. روستنبیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرغیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض کرد. دو هفته بعد اون صورت میگیرد که در پارلمان برخی دپوتات ها از کار نیوزوف تنقید کرده، گفتند که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدهند، ولی چنین به نظر میرسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرغیزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. مهمان امروز برنامه ما هم سفیر همکنون سابق قرغیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف هستند. صحبت ما هم با نیوزوف در دایره تحولات اخیر و نظر او به این همه انتقادها انجام شد.
میراسلاو جومابکویچ نیوزوف 67 سال داشته، سال 1974 دانشگاه پلی‌تکنیکی شهر فرونزه بیشکک را ختم کرده است. سالهای 1976-1991 در وظیفه‌های مختلف کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کار کرده، سال 1996-1997 معاون وزیر امنیت ملی قرغیزستان بود. سالهای 2001-2005 سفیر قرغیزستان در تاجیکستان، 2005-2006 اجرا کننده وظیفه دبیر شورای امنیت این کشور بود. سال 2014 او دوباره به مقام سفیر قرغیزستان در تاجیکستان تعیین شد.
نخست خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و سوال اول این است که شما خبرهای اخیری برخی از رسانه ها درباره انتقاد وکیلان پارلمان قرغیزستان از فعالیت سفیر در رابطه با وضع به عمل آمده در مرز با ولایت بودکند را چگونه شرح می دهید؟
Вы знаете, я сюда прибыл в 14 году в разгар.
من به این وظیفه سال 2014 و زمانی تعیین شدم که درگیری‌های قومی میان قرغیزستان و تاجیکستان در اوج بود. خطر جنگ میان این دو کشور واقعی بود. آن وقت سفیر قرغیزستان از دوشنبه بازخوان شد و مرزها بسته شدند. محض در همان شب و روز با دستور پرزیدنت آتمبایف به من مراجعه کردند که به تاجیکستان به عنوان سفیری بروم. به من پیشنهادی کار در پاکستان کرده بودند و میخواستم آنجا بروم، ولی چون وضعیت خیلی متشنج بود پیشنهادی نو را نمیتوانستم صرف نظر کنم. برای کار راضی شدم، زیرا در سالهای 2002-2005 هم من در همین کشور به عنوان سفیر کار کرده بودم. به تدریج شدت خطر نزاع پست می شد. علکه در سال 2016 مقدار مناقشه های مرزی تا حد اقل کاهش یافته، در سال 2017 باشد چنین درگیری های قابل توجه در مرز تقریبا وجود نداشتند. گپ در سری آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه خطر نزاع را در پی دارند. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند. این معمایی است که به حل آنها تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرغیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید را اندازه شده است که نحوه همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقدار درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم. هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمی تواند در این زمینه ضمانتی بدهد. در مورد مرزها باید تاکید کنم که این مسائل را باید اعضای کمیسی بین حکومتی معین سازی خط مرز دولتی حل کنند. چون این کمیسی وجود دارد، از جانب تاجیکستان آن را عظیم ابراهیم و از طرف قرغیزستان جنیش رزاقوف رهبری میکنند. آنها باید در این زمینه تلاش های بیشتری انجام بدهند. حالا تخمیناً 520 کیلومتری مرز مشترک معین کرده شده است و باید باز حدودی 400 کیلومتری دیگری مرز مشخص کرده شود.
По очерчиванию линии государственной границы. Вот 520 километров уже очерчено, можно подписать. Но осталось еще порядка 400 километров, которые надо описать.
Чаро фикр мекунет ки бархе вакилон аз фаолиати шумо интихот кардан?
Что же касается высказываний депутатов, то я хочу сказать, что есть в нашем парламенте در رابطه به اظهار نظر وکیلان پارلمان ما باید بگویم که در میان دیپوتات های ما نفران کم نیستند که نمیخواهند به عمق مسئله نگاه کنند، نمیخواهند جدیت این مشکل را درک کنند. فکر میکنند مقام وکیلی آنها را همدان میکند، ولی مسئله را درست درک نمیکنند. این بار اول نیست. قبلا یک وکیل عجیب پیشنهاد کرده بود که سفارت قرغزستان از دوشنبه به شهر خوجند کوچ داده شود. گویا این راه می شود سفارت را به مرزهای قرغزستان نزدیک ساخت. یعنی آنها نمی خواهند مسئله را به پورگی درک کنند. آنها خود را بسیار دانا می پندارند و می خواهند که مردم از آنها عبرت گیرند. این یک ظهورات معمولی در قرغزستان می باشد. من در این امر هیچ یک اجابتی را نمی بینم.
یاولینی در قرغزستان обычно. Я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу.
برخی سیاستمداران در قرغیزستان شما را سخت انتقاد کردند که باید در مسائل مرزی با تاجیکستان از موقع سخت‌تر کار بگیرید.
Ну, критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далёк от самой сути.
کسی که چنین حرفها را میگوید از درک مسائل فرسخها دور است. حل مسائل مرزی کار خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف به مسائل قومی هر دو جانب بستگی دارد. این وضع بحرانی است که به انفجار می آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالتها را پیش بینی می کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرز مرزبانان و ماموران میلیسی هم تاجیک هم قرغز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. برای بار دیگر تکرار میکنم، هیچ یکی از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار انجام هم نمیدهند. فکر میکنن که با خدا سلام و علیک میکنن یا بریشش دست میزنن. این مسائل خیلی جدی است. شاعر گفته هر یک ناظر جنگ خود را استراتژ میپندارد. درگیری های مرزی را آنها از منبر پارلمان نظارت میکنن. اگر این قدر دانا باشند و نیروی داشته باشند بیایند و تلاش کنند از این درگیری ها پیشگیری کنند.
دا یسلی انی تاکی اوف اومنه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده های عزیز، شما ویژه گفتار مهمانی آزادی را میشنوید و در مهمانی ما هستند سفیر همکنون سابق قرغزستان در تاجیکستان میرسلاف نیوزوف. در رابطه با مسائل مرزی شاید کی هست فرصت آن رسیده است که این موضوع عمیق تحلیل و بررسی شود. هر سری چند وقت در مرز حادثه رخ میدهد. ساکنان هر دو طرف از مشکل دسترسی به ذخیره های آب و چراگاه و زمین و دیگر مسئله ها نارضایت میکنند، ولی هیچ علامتی آن که دو جانب در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز با نظر داشت منفعت های ملی خود به پیشرفت دست یافته باشند به نظر نمی رسد. چرا چنین است؟
Вы знаете, вот то, что с землей, с водой связано, ведь эти массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения, они имели место и раньше.
بی‌نظمی‌های وابسته به زمین و آب و بی‌ترتیبی‌های دستجمعانه در گذشته نیز رخ می‌دادند، حتی در زمان اتحاد شوروی. من خیلی خوب در خاطر دارم که حتی کار تا گرفتگانگیری افراد هم رسیده است. یعنی این مشکل در گذشته نیز وجود داشت، اما در شرایط جامعه باز این جرأت ها نمایان شدند. گفتنیم که مشکل زمین آب در گذشته نیز وجود داشت. مردمی هر دو جانب عقل سالم دارند. آنها تنظیم استفاده از منابع آب و تقسیم چراگاه ها را آموختند. وقتی مقامات نمی توانند با هم سازش کنند، خود مردم به این قادر است. چون این حالت ها زیادن و حتی در شرایط خیلی دشوار مردم راه حل بحران را پیدا می کنند. درست است که در زمینه تقسیم آب و زمین یا ساختمان بینای درگیری های نوی می توانند بروز کنند، اما در مقایسه با سال 2014 حالا پیشرفت های در پیشگیری چون این حالت ها مشاهده می شود. یعنی این جریان نحوه مدنی را کسب کرده است. مردم می خوان میان خود این مشکل را آرامانه حل و فصل کنند و چون این روند در منطقه های مرزی مشاهده می شود. اگر در خاطر داشته باشید تا سال 2014 در یک سال چند مراتبه بی‌ترتیبی‌ها و درگیری‌های قومی و حتی خونریزی رخ می‌داد. سال 2014 از هر دو جانب 3 نفر کشته و 52 نفر جراحت برداشته بودند. در منطقه مرزی دو کشور دو محله وجود دارد که مناسبت ساکنان با هم خیلی تیز تون می باشند. این دو محله نه چندان بزرگ اهالی نشین است. ما نمی توانیم بگوییم که در تمام مرز دو کشور وضعیت چنین است.
опасный потенциал. А по всей линии протяженности государственной границы люди живут, я вам скажу, очень дружно.
به هر حال تا کجا حکومت‌های دو کشور اراده سیاسی دارند که اختلاف‌های مرزی را حل کنند؟
реальное желание есть, но у каждой стороны
چون این تلاش وجود دارد، اما هر یک جانب منافع خود را دارد که حل آنها فعلا غیر امکان می باشد. من عضو کمیسی علامتگذاری خط مرز نیستم، به این دلیل جزئیات این مسئله را نمی دانم. من این مشکل را در مجموع درک می کنم. اعضای کمیسی جزئیات این مشکل را می دانم. می دانم که هر دو جانب تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما مخالفت های پیچیده وجود دارند. برای حل این مخالفت ها دانش و ذکاوت و آمادگی هر دو جانب ضرور است.
Вот это, скорее всего, будет зависеть от мудрости, гибкости сторон.
در 5 یا 6 سال اخیر وضعیت در تاجیکستان دیگرگون شده است. این کشور را برای محدودسازی آزادی‌های سیاسی و شهروندی انتخاب می‌کنند. مقامات بسیار وقت دلیل پیش می‌آورند که این امر برای تأمین ثبات ضرور است. شما در قرغیزستان در وظیفه دبیر شورای امنیت کار کردید. با این اندیشه راضی هستید که حقوق‌های سیاسی و انسانی در شرایط افزایش تدابیر امنیتی باید محدود کرده شوند؟
Вы знаете, всё это находится в прямой зависимости от исторического местонахождения.
این همه مسائل با موقعیت تاریخی هر یک کشور بستگی دارد. تاجیکستان جنگ سنگین شرمنده را پسی سر کرده است. درست است که عاقبت های این جنگ تا حال احساس می شوند. نسل بزرگ کشور می دانند که آن جنگ نه تنها جان 150 هزار نفر را گرفت، بلکه خسارات عظیم معنوی و اقتصادی بر جای گذاشت. صدها هزار شهروندان وادار شدند کشور را ترک کنند. به این دلیل حالا تاجیکستان در یک حالت مرزی یا گذریش قرار دارد. مهمتر از همه حفظ صلح و ثبات می باشد. شاید به این خاطر در بعضی حالت ها زیاده روی مشاهده می شود. ولی امروز کدام مهمتر از صلح یا دموکراسی؟ وقتی زیر مفهوم دموکراسی جنایت های زیادی صورت می گیرد. قرغیزستان چنین وضع را از سر گذرانید. هر کشوری که راه دموکراسی را انتخاب می کند با چنین حالت روبرو می شود. بیماری کمالات وجود دارد و آن خیلی دردآور است و معمولا با قربانی های انسانی همراه است. به این دلیل رسیدن به دموکراسی و آزادی بسیار دشوار می باشد.
Но хочу особо подчеркнуть, свобода должна дана быть человеку для того, чтобы он приносил пользу для общества. В этом он должен быть абсолютно свободен.
Ва як суоли дигар марбут ба худи шумо аст, бади тарки маком чикор кардани хастед?
В моей судьбе это не первый раз. Не первый раз. Я покидаю.
این بار اول نیست که من از مقام می روم و مهم نیست که اختیاری است یا با فرمان. در 45 سالگی من به نفقه برآمدم و آن زمان علاکه جنرال بودم. من با خواست خود مقام دبیر شورای امنیت را ترک کردم. برای من این فاجعه یا هیچ مشکلی نیست. من نیرو و تجربه کافی دارم که خود را بعد رفتن از مقام هم در کار دیگری کشف کنم. من حتی درباره این چیزها فکرم نمی کنم.
Особо не задумываюсь над тем, что меня ожидает дальше.
Шнавандагои азиз, шумо барномаи меҳмони озодӣ ро мешунидед ва ҳамсӯҳбати мо буданд Мирослав Ниёзов, сафири ҳамакнун собиқи Қирғизистон дар Тоҷикистон. Ташаккур барои як суҳбат ва инҷо мерасем ба поёни ин барнома. То суҳбати дигар рӯи ҳамин амвоч. Худо нигаҳдори мо ва шумо.
Аз сарҳади Чин то Хутан хоҳад буд روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هم گز کفن خواهد سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گرم نفسی بین شینی ما نفس است. تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه.
خبری رادیو زودی رو مستقیما از دفتر مرکزی از پراگ تقدیم شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. موضوع ها برای امروز 19 نوامبر. درخواست یکمی ابد حسین عبدالسلامد گناه حمله به سیاهان خارجی رو اعتراف کرد، دادرس به خانه مشورتی رفت. شهر در دیلیکو و یا گزارش خبرنگاران رادیو زودی از دیده و شنیده هایشان در راهو که نخستین چرخه نیروگاه در آنجا فعال شد. و قلابی با مبلغ 500,000 سومانی بازداشتی زنی که 10 نفر را با وعده دریافتی زمین ارزان فریب کرده است. اما شروع میکنیم از اون که در روهای جنوبی تاجیکستان پوزگاه‌های ایلوگی پلیس گذاشته شده است. خبرنگاران رادیو زودی در منطقه میگویند که صبح 19 نوامبر شاهد حضور گسترده پلیس در روهای کولو، بختر، وخش، واسه، فرخور و دیگر شهر و نویه ها بودند. مقامات انتظامی کشور شدت بخشیدن نظارت را به فرار گروه رپ میدهند که مبلغ بزرگی را در نویه وخش را بودند. دزدی پول در یکی از منزل ها صورت گرفته است، اما مقدار آن اعلان نمی‌شود. در دیدبانگاه ها همه خودروها را تفتیش میکنند، ولی با این همه تا حال رسما اعلان نشده است که در خطلون چی گذشته است و پوزگاه های امنیتی به کدام خاطر تاسیس یافتند. هرچند در اواخر ماه ایول در این منطقه در پی حمله به جهانگردان خارجی پوزگاه های ایلوگی تاسیس داده شده و ولایت چند وقت زیر نظارت شدید امنیتی قرار داشت. در همین حال دادگاهی مسئولان حمله با سیاهان خارجی در دنغره ادامه دارد. عیبدار کننده دولتی طلب خود را در نسبت متهمان بیان کرده و از دادگاه برای رهبری گروه حملوران حسین عبدالسمدوف سخت‌ترین مجازات را خواست. انتظار می رود تا 2 روز آینده حکم عاملان این جنایت اعلان شود. یادآور می شویم که با وجود باز بودن محاکمه با جریان آن تنها وکیلان و شاهدان راه داده شده. جزئیات را از مولا رجب یوسفی می شنویم.
دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه عالی طلب نموده است که حسین عبدالسمدوف رهبر گروه حملوران به سیاهان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. مرافع دادگاهی حمله به سیاهان خارجی در بنای 13 یا بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه دارد. با مرافع تنها شاهدان و وکیلان دفاع راه داده می شوند. یک اشتراکدار مرافع روز 19 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت دادستانی در این روز از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالسمدوف به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالسمدوف از روی 9 اتهام از جمله آدمکشی، افرادگرایی، تروریسم، جلب شهروندان و عملیات مسلحانه دیگر کشورها متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت روز 19 نوامبر متهمان سخن آخرین خود را بیان داشتند. از جمله به گفته منبع عبدالسمدوف همه اتهام های علیهش اعلام شده را قبول کرد، اما تا حال از کرده اش پشیمانی نکرده است. نماینده دادستانی کلی تاجیکستان همچنین از دادگاه عالی طلب نموده است که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر به افرادگرایی متهم دانسته می شوند. دادستانی اینچنین طلب نموده است که 12 نفر دیگر از 1 تا 2 ساله زندان محکوم شوند. این نفران اساساً به خبر ندادن درباره جنایت متهم دانسته می شوند. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر حکم متهمان حمله به سیاحان خارجی اعلان شود. این حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول در منطقه سبستان دنقره رخ داد و در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر زخم برداشتند.
رو میوریم با موضوع دیگر. در قرغیزستان جسد دوستانی ولایت بودکند رو پیدا کردند. انربای ماماجاکیپوف 5 ماه پیش به این وظیفه تعیین شده بود. مقامات انتظامی این کشور میگویند دو تیتون از سرش تیر خورده است. حادثه 18 نوامبر به عمل آمد. با گمان قتل دو تیتون 42 ساله یک مقامدار ولایت بودکند بازداشت شده است. او با انربای ماماجاکیپوف در روز کشتار یک جایه به شکار رفته بودند. این خبر در حال نشر می شود که وکیل مجروح قرغیز در بیمارستان تاجیکستان درگذشت. معصوم محمد رجب در همین باره گزارش می دهد.
کوبانیش بیگ بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلک قرغیزستان که با زخم‌های عمیق از تیر اسلحه شکاری در بیمارخانه ناحیه غفورو و ولایت سوخت بستری بود درگذشته است. طبیبان این بیمارخانه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که بیانوف را پیمندانش شب 5 به 6 نوامبر با زخم تیر در تخت پشتش و این بیمارخانه آوردند و او در حالت خیلی وزنین قرار داشت و طبیبان برای نجات او را دو بار برای بازداشتن خونروی و به هم آوردن زخم‌های درونیش دو بار جراحی کردند و طول بیش از 10 روز بیانوف در شعبه احیای بیمارخانه غفورو بستری و تبابت می شد. طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفورو به رادیوی آزادی گفتند که تیر از تخت پشت بیانوف رسیده و به چند عضو درونی او از جمله به گرده و شوش و روده های او آسیب جدی رسانیده است. در حالی که او طول تقریبا 12 شبانه روز در شعبه احیای بیمارخانه غفورو نگهداری می شد، پیوندان او از جمله پدری 82 ساله کوبانیشبیگ بیانوف عبدالسلام بیانوف در نزد این شعبه منتظر بودند که او کی به خود می آید. به گفته پیوندانش تا حال مقامات ولایت بودکند قرغیزستان که تفتیش سوی قصد به جان این وکیل محلی را پیش می برد، هنوز شخصی صادر کرده این جنایت یا گمانبر به این جنایت را معلوم و کسی را در این رابطه دستگیر نکردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. 16 نوامبر بعد انتظار های زیاد نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون به استفاده داده شد. حکومت تاجیکستان تلاش کرد این حادثه تاریخی را به طور فراگیر پوشش بدهد تا اینکه عظمت و شکوه این ساختمان بزرگ واضح باشد. در برابر اون که خبرنگاران زیاد طول چند روز امکانی از نزدیک مشاهده نمودن به کار انداختن چرخه اول شدند، همزمان پخش مستقیم از این مراسم نیز فراهم بود. اما حالا به رادیو صوفی در برای جزئیات معلومات میدهد که در حاشیه مراسم مشاهده کرده است.
اکثریت افرادی که موقع ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را ندیده اند، شاید در تصورشان شهامت ساختمان این نیروگاه چندان بزرگ به نظر نمی رسید. مقامات حکومت تاجیکستان به همین خاطر با سفر و بازدید خبرنگاران داخلی و خارجی از این ساختمان 3 روز 14، 15 و 16 نوامبر مساعدت کرد. اکثر مهمانان مخصوصا خارجی ها این ساختمان را مگا طرح یا طرح خیلی بزرگ عنوان کردند.
راغون این معرفی عملکرد اینوواسیونی با مشکل ترین اقدام های مهندسی و فنی می باشد. من احساس افتخار می کنم که در روبروی یک دستاورد بزرگ تکنولوژی بشری قرار دارم. سربند راغون با بلندی 335 متر بلندترین در کل دنیا خواهد بود. بیایید با جهانیان این مهارت نادر تکنولوژی را نشان دهیم.
شهامت نخبهای این نیروگاه که 109 کیلومتر است اکثریت را به حیرت می آورد. از اون طول نخبها 72 کیلومترش را در زمان شوروی و باقی پس از احیای دوباره ساختمان نیروگاه کنده شده است. محض نقش همین نقه‌های ماشین‌گذار و آبگذار را در انجام موفقانه ساختمان نیروگاه حل کننده عنوان می‌کنند که در جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان مساعدتی بیشتر داشته است.
инвестиционный проект Рогонской гидроэлектростанции.
Тарҳи сармоягузории ниругоҳи Рогон ҳамзамон бо сиёсати беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва ҳамкорӣ ин имконияти хубе барои бештар кардани эътимоди сармоягузорон ба Тоҷикистон аст. این تدبیرهای سیاست معنای تدبیرهای سیاست به نیروگاهی راغون را دارد، زیرا آن مربوط به سیاست تامین کردن رشد اقتصادی و اجتماعی دارد.
در ساختمان نیروگاهی برق آبی راغون برای بار نخست در ساختمان نیروگاه‌های تاجیکستان خط تقریبا 5 کیلومتری انتقال مستقیم سنگ و شغل برای بنیاد سربند استفاده می شود. این خط استفاده نیروی کاری و تکنیکا و ماشین ها را به مراتب کم کرده سرعت بنیاد ادامه سربند را می افزاید. حالا از 75 میلیون متر مکعب ذخیره سنگ و شغل که هنوز زمان شوروی جمع آوری شده است، تقریبا 3 میلیون متر مکعب آن استفاده شده است. شماره کارمندان در ساختمان نیروگاه راغون یک دلیل عظمت دیگری طرح گفته می شود که بیشتر از 25 هزار نفر ساختمانچیان و مهندسان داخلی و خارجی را جلب کرده است.
در شب و روز افتتاح رسمی چرخه نخستین نیروگاه راغون، کاربران دوباره به بعضی سامانه و شبکه اجتماعی امکان وارد شدن را پیدا کردند. دسترسی به بعضی رسانه های اینترنتی مستقل، شبکه اجتماعی، پیام رسان ها و برنامه های اینترنتی فیلتر شکن در تاجیکستان از 6 نوامبر به این جانب محدود شده بود. چون این مسئولیت بدون شهر نگرانی برخی از سازمان های بین المللی حامی آزادی بیان، از جمله خبرنگاران بدون مرز را به بار آورد. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله، خوش آمدی. نخست بگو که سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با معرکه سعید بندونی آخر در تاجیکستان چی گفته است؟
سلام شهلا، سازمان گزارشگران بدون مرز در اظهارات اخیرش در رابطه با سعید بندی ها در تاجیکستان گفت مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدود کردن اینترنت و بستن وبسایت ها جواب بدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را برای دسترسی به اطلاع محدود میکند. گزارشگران بدون مرز معرکه های سایت بندی تاجیکستان را به عملکرد دولت چین مانند کردند. دسترسی به بعضی از رسانه های اینترنتی مستقل، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و برنامه های اینترنتی فیلترشکن از 6 نوامبر باز در تاجیکستان محدود است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه های اجتماعی روسی وکانتاکت و پیام رسان های تلفنی مثل واتساپ و تلگرام نام برده می شوند. بسیاری از کاربران گزارش دادند که برنامه های معروف صدشکن و یا وی پی این ها نیز دست نارس شدند. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه های اجتماعی را بیشتر به مشکلی فنی ربط می دهند. اما اشاره های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضاً برای تامین امنیت ضرور است.
عبدالله، سنسور اینترنت در تاجیکستان تا کجا به کار خبرنگاران خلل ایجاد می کند؟ خب اگر دور نرویم، مثلا از تجربه خودت بگو که تا کجا به فعالیت تاثیر دارد؟
تنگتر شدنی به اصطلاح حلقه سنزور شهلا نه تنها در اینترنت بلکه بیرون از آن هم مشاهده می شود. هرچند مسدود کنی سامانه ها نیز به کار خبرنگاران بی تاثیر نیست، خوانندگان را از مطالعه خبر و گزارش ها محروم می کند. اما مشکلی که هر روز خبرنگاران با آن روبرو هستند این طرف محدود شدنی دسترسی به اطلاع است. قانون مطبوعات در تاجیکستان مقامات را موظف میکند که در دوام 3 روز به سوال های خبرنگار پاسخ بدهند، اما این بند قانون زود پایمال می شود. مقامات هنگام مراجعت خبرنگار برای گرفتن اطلاع چندین سدی بیوروکراتی می سازند، از جمله مکتوب رسمی با مهر و سند طلب میکنند که گاهی سریعت اطلاع را از بین میبرد، چون عمر خبر طور خودت هم میدانی خیلی کوتاه است و اگر سری وقت پخش نشود بعد چند ساعت یا روز آن دیگر اهمیت ندارد.
خب تشکر عبدالله برای صحبت و در تقویت گفته های خودت. زمینان تاجیکستان امسال در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفته است. ما برنامه را ادامه می دهیم. در تاجیکستان مقامات از افزایش جنایتکاری میان نسل نوراست بانگ استراب می زنند که در 9 ماه سال روان 48% بالا رفته است. چندین عامل های نامبر می شوند که به کج رفتاری نابالغان سبب گردید است. اما حالا می بینیم که سروناز روحالو در باره جنایتکاری زنان چی می گوید؟
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک زن 38 ساله خبر داد که در 50 حالت قلابی کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که این زن دلارام فیض‌اللهیه و ساکنی کوچه زینبی بی شهر دوشنبه است و خود را کارمند وکالتدار اداره دولتی معرفی کرده، با استفاده از باوری مردم برای جدا کردن قطعه زمین بیش از نیم میلیون سومانی مردم را تصرف کرده است. چاره‌بینی های تفتیشاتی معین نموده است که نامبرده برای به باوری شهروندان در آمدن آنها را به محله خاوران ناحیه شاه منصور به کوچه تپه های شرقی برده زمین های بیکار خوابیده را نشان داده وعده میکرده است که محض همین قطعه زمین را به آنها حجت گذاری کرده میدهد و با این راه مبلغ های گوناگون پولی شهروندان را تصرف نموده است. با تاکید وزارت کارهای داخلی، این زن برای رویپوش نمودن کردارهای جنایتی خود منزل استقامتی را در کوچه زرافشان شهر دوشنبه به اجاره گرفته، عملهای جنایتی خود را محض در اینجا اجرا میکرده است. هنگامی کارهای تفتیشاتی از منزل به اجاره گرفتش، مقدار زیادی شناسنامه‌های اصلی شهروندان و قرار و خبرنامه‌های قلبکی ساخته شده و دیگر اسناد لازمی همچون دلیل دریافت و مصادره گردیدند. فلان دلارام سیف‌اللهیه در حبس پیشکی بوده، با گفته وزارت کارهای داخلی علیه این زن بر اساس ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی قلابی در حجم کلان پرونده باز شده، تفتیشات آغاز شده است.
با این مطلب سرنوزی روحلو برنامه امروز خبر رو به پایان میرسونیم. با سپاس به همه اونهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی میکنند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم. نخست نویدی بامدادی تقدیمتون میگره که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا اون دم وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو در خدمت شماست. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. دادستانی کلی روسیه به ضد ویلیام براودر بنیادگذار هرمیتاژ کپیتال پرونده نو گشود. در این باره دادستانی روز دوشنبه خبر داد. پرونده جنایی بر پایه اتهام تأسیس جامعه جنایی باز شده است، گفت مشاور دادستانی روسیه نیکلای آتمونیف. با گفته او بعضی شرکت ها از قبرس، لیتوا و شویتسار به منفعت براودر کار و در شستشوی پول به او کمک میکردند. سرمایه‌دار بریتانیایی را همچنین با زهرالودشوی اودیتور هرمیتاژ کپیتال سرگی ماگنیتسکی با استفاده از مواد کیمیاوی متهم می‌کنند. خودی براودر پرونده نو را با انتخاب زودرس رهبری نوی اینترپول و همچنین قبول قانون ماگنیتسکی در ایالات متحده آمریکا ربط داد. براودر روز 19 نوامبر در صحبت با تلویزیون نستایش وریمه گفت:
The fact that Vladimir Putin is so open.
این واقعیت است که دشمنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نسبت من چنان آشکار است که اگر با من حادثه‌ای رخ داد، همه خواهند دانست که گناهکار پوتین است و این چیز برای او پیامد خواهد داشت. حالا هدف من این است که از سفر به کشورهایی که میتوانند مرا به ولادیمیر پوتین سپارند خودداری کنم.
بنیادگذار فیسبوک مارک سوکربرگ گفت که مجبور است شرکت را در شرایط جنگ اداره کند. در این باره نشریه وال استریت جورنال با تکیه به منبع نزدیک به گفته های سوکربرگ خبر داد. با گفته او شرکت تحت حمله کنگرس، سرمایه گذاران و کاربران می باشد. بنابراین گفته است بنیادگذار شبکه، مدیران ارشد باید به مسئله های مثل امنیت شبکه و کم کردن کاربران زود واکنش کنند. با گفته وال استریت جورنال دیگرگونی شیوه ها سوکربرگ را مجبور کرد از چند مدیر کلیدی که به موقع او راضی نبودند دست کشد. ناراضگی آنها به سر ضمیمه نشر عکس ها و معلومات کاربران بود. نشریه از افزایش تنش میان سوکربرگ با مدیر اصلی اجرایی شریل استنبرگ خبر داد. مقامات انتظامی تاجیکستان پیداشوی پاسگاه‌های پلیس را در راه‌های جنوب کشور به فرار گروهی از کسانی پیوند می‌دهند که احتمالاً پس از جنایت کردن در ناحیه وخش از جای حادثه غایب زده‌اند. خبرنگاران رادیو آزادی در منطقه می‌گویند که صبح 19 نوامبر شاهد حضور گسترده پلیس در راه‌های کولوب، بختر، وخش، واسع، فرخور و دیگر شهر و ناحیه‌ها بودند. یک سرچشمه از مقامات انتظامی تاجیکستان روز دوشنبه 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که تأسیس پاسگاه‌های پلیس با فرار افرادی که مبلغ کلانی را در ناحیه وخش دزدیده اند وابستگی دارد. این منبع افزود از این رو در پای بانگ خطر پاسگاه‌های ایلاوگی بنیاد شدند و همه ماشین‌ها تفتیش کرده می شوند. شهردار پیشین نیویورک مایکل بلومبرگ با دانشگاهی به نام جان هاپکینز که میلیاردر آن را سال 1964 ختم کرده بود، 1.8 میلیارد دلار خیر کرد. بلومبرگ در این باره روز 18 نوامبر در توییتر خبر داد و گفت که این مبلغ به دانشگاه امکان می‌دهد داوطلبان را به نظر داشت وضع مالی آنها قبول کند. مایکل بلومبرگ در مقاله برای نیویورک تایمز نوشت که یک سبب قرار او تبعیض طلبه‌های صنف‌های بالایی از آیله‌های کم بضاعت بود که نمی‌توانند معلومات عالی بگیرند. نباید راهی ختم کننده مکتب بنابر حساب بانکی خانواده او به سوی دانشگاه بسته شود، اما این پیوسته جریان می‌گیرد. در نتیجه آنهایی که مکتب را با بهای خوب تمام می‌کنند بنابر کم بودن بودجه خانواده‌هایشان به دانشگاه راه داده نمی شوند تا جای برای داوطلبی ثروتمند ماند، نوشته است بلومبرگ. ترکیه 10 نوامبر رسما اعلان کرد که شهروندان قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان می توانند تا 90 روز در این کشور بدون روادید زندگی کنند. پیشتر این مهلت 30 روز بود. وزارت کارهای داخلی ترکیه بیش از 30,000 شهروند ازبکستان را رسما به قید گرفته است که در آن کشور قانونی کار می کنند. مانده ها یا با روادید سیاحی و یا غیر قانونی به سر می برند. بنابر آمار ماه نوامبر سال 2018 در ترکیه بیش از 787,000 شهروند خارجی رسما به قید گرفته شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادستان یا عبدالکننده دولتی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب نموده است که حسین عبدالسمدوف، رهبر گروه حملوران به سیاحان خارجی، به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرافع قضیه حمله به سیاحان خارجی در بنای بازداشتگاه یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه از سوی دادرس دادگاه عالی می گذرد. هرچند مرافع باز است، اما به آن تنها وکیلان دفاع و شاهدان راه داده شدند. یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت در مرافعه امروز نماینده دادستان کل تاجیکستان همچون عبدار کننده دولت سخنرانی کرد. به قول منبع، دادستانی از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالسمدوف همچون متهم اصلی در حمله به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالسمدوف سرکرده این گروه از روی 9 اتهام از جمله تشکیل اتحادیه جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و غیره متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت حسین عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر امروز در دادگاه سخن آخرینشان را ارائه کردند. به قول منبع، عبدالسمدوف اتهام علیهش اعلان شده را قبول کرده، اما تا به حال از کردهش اظهار پشیمانی نکرده است. دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده حسین عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر را روز 23 اکتبر امسال در بنای بازداشتگاه دوشنبه شروع کرد. همصحبت ما در دادگاه گفت دادستان همچنین از دادگاه طلب کرد که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر برای اشتراک در اتحادیه جنایتی و افرادگرایی متهم هستند. دادستان برای 12 متهم دیگر در قضیه حمله به سیاحان متناسباً از 1 تا 2 سال زندان را طلب کرده است. اینها برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگاری کشیده شدند. به این ترتیب مرافع دادگاهی قضیه حمله به سیاحان خارجی به انجام رسید. در دادگاه عالی تاجیکستان روز 19 نوامبر برادای آزادی گفتند بعد از برآمد دادستانی و سخنی آخرین متهمان دادگاه به خانه مشورتی رفته است. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر دادگاه حکم متهمان حمله به سیاحان را اعلان کند. در آستانه اعلان حکم نزدیکان گمانبران از دادگاه حکم عادلانه را انتظارند. از جمله فیض الله قربان و ساکن شهر نارک میگوید انتظار دارد که دادگاه در حق فرزندش حکم عادلانه صادر میکند. کامدین قربان و فرزند این ساکن شهر نارک یکی از 12 نفره میباشد که با اتهامی خبر ندادن درباره جنایت به جوابگاری کشیده شده اند. فیض الله قربان گفت
و خانه میگو که نمی که بگنه بود یا من میدونم بگنه بود یا مخان که دیگه معنی خواهی جاو که هم فرزن مجوه بچه تمام بود یا نمو برگدیر جمع خیلی که در بوده میگه وقتی من دو خواهش مای درگاه خلوان طلب دارم که بچه رو سخ سلمان جواب بچه تمام دیگه چی
هم صحبت ما میگوید دوام یک ماه مرافع باره در مرافع شرکت نکرده است و وکیل دفاعش از نام او برآمد میکند. حمله به جهانگردان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سبستان ناحیه دنغره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی کشته شده، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. مسئولیت حمله به سیاحان را هرچند گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفته است، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید، اما این حزب دست داشتن خود در این حمله را رد کرده است.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو. شیرین کفر هادی مردان همان کفتنی کشتای تو کجا هست کجا هست کجا بلیلی نگوید از آن سر بدارش که مجنون نباشد
تیمی سورو کمپانی دوشنبه برای اولین بار غالب مسابقات لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان گردید. دسته پنشر ناحیه جلال‌الدین بلخی در بازی اولی گزارش برای حق شرکت در قهرمانی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 تیم اسخط شهر خوجند را با حساب 6-2 شکست داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. موسم امسال لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان با پیروزی دسته سارا کمپانی دوشنبه به پایان رسید. این دسته که تحت رهبری سرمربی پیرو واحدف برای اولین بار قهرمانی تاجیکستان شد، به حق شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا 2019 مشرف گردید. تیم سارا کمپانیا که از 28 بازی در 26 تاش غالب آمده، یک بازی را مساوی کرد و در یک دیدار مغلوب شد، با 79 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم سارا کمپانیا که در دوری آخرین مسابقات دسته کرانه دوشنبه را با حساب 5-2 شکست داد، با جام قهرمانی سرفراز گشت. اعضای دسته با مدال های طلای مسابقات قهرمانی فوتزالی تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. مدال های نقره برای دومین بار نصیب دسته سپری شهر خوجند گردید. این دسته که 73 امتیاز دارد مقام دوم را از آن خود کرد. بازیگر سپر امید قوزیف که 70 توپ زده است بهترین نشانزنی مسابقات امسال گردید. دسته صداوی استرفشان که با 51 امتیاز مقام سوم را صاحب شد با مدال های برنجی سرفراز می گردد. تا انجام مسابقات همگی یک بازی دیگر میان تیم های سمندر تورسونزاده و صداوی استرفشان مانده است که نتیجه آن موقع دسته ها را در جدول تغییر نمی دهد. خبری دیگر، دسته پنشری ناحیه جلال‌الدین بلخی در بازی اولی گزارش تیم اسخطه شهر خوجند را در مهمانی با حساب 6-2 شکست داد و برای موقعش را در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سال آینده نگه داشتن زمینه استوار گذاشت. بازی اول برای حق شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر شد. پنشیر که در مسابقات امسال قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را کسب نمود، با برنده مدال های نقره لیگ اول اسخطه خوجند رقابت کرد. مهمانان با حساب 6-2 پیروز شدند. رستم خوجایف سرمربی دسته پنشیر ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم.
بازی جوابی گزارش میان تیم های پنشیر و اسخطه خوجند برای حق شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2019 روز پنجشنبه 22 نوامبر در ورزشگاهی به نام اوکتام ممت و ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.